أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثی که در رابطه با استصحاب داشتیم، اولین روایت از روایات استصحاب رو به عنوان صحیحه اولای ضراره مورد بررسی قرار دادیم و حالا دیدید دیگه، حالا علاوه بر اون چه که از متن این روایت استفاده می شد، گاهی سوالات و جواب ها، اشکالات و پاسخ ها و شبهات و پاسخ شبهات و تقریرات و اشکال بر تقریرات رو مطرح کردیم. آخرین نکته ای که اینجا مطرح کنیم تا از جلسه بعد باری بشیم در صحیحه دوم ضراره اینه که ببینیم حالا این اصل این استصحابی که از این روایت استفاده شد به عنوان امارس یا اصل عملی، اینم همینجا مطرح کنیم تا بعد بریم سراغ. پس ما از همون اول عنوان بحث رو میگیم، اصل عملی بودن استصحاب. این که استصحاب رو میخوایم بگیم یکی از اصول عملیه است. برای رسیدن به این مطلب میدونید مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل یه مطلبی رو مطرح کرده که اصولی های بعد از ایشون این مطلب رو تلقی به قبول کردند و اون اینه که میگن آقا اگر استصحاب رو از اخبار استصحاب استفاده کنیم، یعنی دلیل بر حجیت استصحاب عبارت از روایات وارده در این باب باشه، اگه اینجوری باشه حکم به عدم نقض یقین باشک به عنوان یک حکم تعبدی خواهد بود. خب وقتی حکم تعبدی بود، لذا جنبه کاشفیت از واقع یا حکایتگری از واقع برای استصحاب مورد نظر نخواهد بود. وقتی اینجوری شد، جنبه کاشفیت و حکایتگری نسبت به واقع نداشت، میگیم درست همانند مثلا براءت و اشتغال که حکم ظاهری به حساب می آیند و وظیفه مکلف شاک رو معین می کنند، چنین مبنای متأخرین از اصولیین و بر اساس این مبنا استصحاب از اصول عملیه است. در مقابل اما اگر دلیل بر حجیت استصحاب رو مبانی دیگر غیر از روایات بدانیم، داشتیم قبلا متعرض شدیم، مثل اینکه استصحاب رو بر اساس حکم عقل یا بنای عقلا یا اجماع حجت بدانیم که عمدهش حکم عقله، همانگونه که قدمای اصولی ها استصحاب رو بر اساس حکم عقل و به منات ظن به بقا حجت می دانستند. خب وقتی شد ظن به بقا، استصحاب به عنوان کاشف ظنی از واقع خواهد بود، فلذا از ادله ظنیه اجتهادیه و به عنوان اماره حجت خواهد بود. این جمله گفتم، این تفصیل بعد از مرحوم شیخ در بین اصولی ها معروف شده. بذار شما هم تو ذهنتون دیگه میگید آقا استصحاب از نظر قدما اماره، از نظر متأخرین اصل عملیه. چرا از نظر قدما اماره؟ چون دلیل بر حجیتش حکم عقل میدونن، به منات ظن به بقا میدونن. چرا از نظر متأخرین اصل عملیه؟ چون دلیل رو ادله وارده از شارع یعنی روایات استصحاب میدونند. خب این رو عرض کردم، این مطلبی که بعد از شیخ به عنوان مسلم تلقی شد.
محذریت فقط میگرد درست؟ اصل عملی.
خب
آخش باید بنیستی به عنوان اصل عملی میدونن، چون از حجت از عقل گرفتن دیگه، از عقل.
نه دیگه حجیت، شما اگر حجیت رو به اون معنای معروف بین متأخرین یا منجزیت با معذریت هر دو با هم باید باشه تا حجت باشه. اونا هم میگن
اصل عملی میگیرن.
نه 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 اونا هم
میگیرن.
نه نه اونا میگن اماره.
اماره رو ما از حدیث میگیریم. اگر از حدیث ما یه چیزی رو پیدا کردیم،
نه خود حدیث که نه، خود حدیث اماره است. اما اینجا دلیل برای اعتبارش حدیثه، یعنی یه چیزی تعبدیه، کاشفیت نداره. ببینید الان توضیح میدم روشن میشه. توجه کنید، این عرض کردم تو ذهنتون باشه، اینو داریم میگیم به عنوان مطلبی که از سوی شیخ مطرح شده و متأخرین به عنوان یک مطلب مسلم اخذ کردن، فکر کردن که دیار آخرین نظر اینه که بگیم آقا از نظر قائلین به حجیت از باب اخبار، دلیل حجیتش اگر اخبار باشه، بگیم آقا اصل عملی متا اصل عملی شرعی. از اصول عملی رو تقسیم میکنید دیگه، گاهی عقلیه گاهی شرعی محضه. اونی که شرعی محضه میگید استصحابه، اونی که عقلیه میگید تخییره. براعت رو میگید عقلیه داره و شرعیه، بس بر اساس اون چیزی که دلیل برای اعتبارشون. اما ما برای اینکه این مطلب روشن بشه از اینجا شروع میکنیم. اولا حالا ببین مثلا اماره یعنی چی؟ که اگر اماره بودن در اینجا مطرحه، در یه جمله میدانیم اماره عبارت از دلیلیست که کاشفیت و حکایتگری از واقع داشته باشد. حالا یه وقت اماره اماره قطعیه است، کاشف قطعیه. یه وقتی اماره ظنیه است، کاشف ظنیه. ولی حکایتگری و کاشفیت داره ولو به نحو ناقص، اونجایی که ظنیه. و به همین اعتبار از سوی شارع حجت قرار داده شده. به تعبیر دیگر این اون چه که درش مهمه جنبه کاشفیت نسبت به واقع. پس در اماره یعنی آنچه مهم است جنبه کاشفیت نسبت به واقع. حال میخواییم ببینیم استصحاب اماره هست یا نیست. وقتی استصحاب رو مورد ملاحظه قرار میدهیم، متوجه میشیم که آنچه در استصحاب اخذ شده بگید چیه؟ یقین، به حالت سابقه، شک نسبت به حالت لاحقه، و در واقع و شک چون هم یه لحاظی داره، شک مسبوق به یقین، یعنی سابق و لاحق رو که میگید خودش درش هست. اون تا بعضا چون جدا حساب کردن عرض میکنم شک مسبوق به یقین. خب ببینیم آخه بخواد جنبه کاشفیت داشته باشه نسبت به حالت فعلی، کدوم یکی از این سه جهات میتونه داشته باشه؟ پس وقتی استصحاب رو ملاحظه میکنیم، اون چه در استصحاب هست این سه تاست. و حالا که هیچ کدام از این سه جهت از جنبه کاشفیت نسبت به حال فعلی برخوردار نیستند، نسبت به الان که وضعیت روشن بشه، تکلیف مکلف روشن بشه نیست. ببینید اما یقین به حالت سابقه، خب معلوم اینجا کاشفیت تامه نسبت به حالت سابقه دارد، اینو قبول داریم. اما نسبت به حال فعلی هیچ گونه نظارتی بین پرانتز ولو به نحو کشف ناقص ندارد. شمید حالت سابقه با حالت فعلی دو موضوع مختلفه، اینا تو ذهنتون باشه، زیرا حالت سابقه و حالت فعلی مکلف، این دو حالت دو موضوع مختلفند. چه کاشفیت نسبت به یکی از اونها ارتباطی به کاشفیت نسبت به دیگری نداره. برای که روشن میشه درست مثل حیات زید و موت امر که دو موضوع مختلفند. خب معلومه اینجا یقین به حیات زید ارتباطی به موت امر نداره، پس و روشن است که یقین به حیات زید ارتباطی به موضوع دیگر یعنی موت امر نداره. لذا چی میگیم؟ میگیم آقا یقین از متیقن خودش تعدی نمی کنه. کار به چیزی دیگه نداره. یقین به چی دارید؟ او رو روشن می کنه. کار به چیزی دیگه ای نداره. پس یعنی کاشفیت هر یقینی منحصر در متلقن خودشه، در متعلق خودشه، به چیز دیگه سرایت نمی کنه. پس کاشفیت یا یقین نسبت به حال سابقه، کاشف نسبت به اونجا، اما نسبت به حالا مگه دوباره یقینی داشته باشید؟ یا همون یقین بگید اینجا هم هست ولی اون یقین به درد الان نمی خوره. میشه دوتا موضوع. پس این که نشد، بریم سراغ شک مسبوق به یقین. شک مسبوق به یقین هم صرف این که شکی به دنبال یقین قرار گرفته باشد موجب کاشفیت آن نسبت به حالت فعلی نمیشه. پس از اینجا هم کاشفیت استفاده نمیشه. این چون وسطی رو نگرداشتن برای اینکه یه ذره میتونم در موردش بحث کنیم. اما اونی که الان هست، توجه دارید که شک نسبت به لاه حالت لاحقه هست. خب درست است که در صحیحه اول زراره جمله لا ینقض الیقین ابدا به شک اخذ شده و نظیر این جمله در روایات دیگر نیز وارد شده، حالا یا به صورت نهی لا تنقض یا به صورت لیس ینبغی و امثال اینها. خب اینجا این جمله رو دارید دیگه، لا ینقض الیقین به شک، پس لفظ شک اخذ شده که مراد از شک شک نسبت به حالت لاحقه است. منتها مراد از لفظ شک به اعتبار این که در مقابل یقین قرار گرفته عبارت از عدم یقین. شک یعنی عدم یقین، لذا این معنای عام می داره که ممکن است به معنای ظن به بقا باشه، ظن به بقا عدم یقینه، یا ظن به زوال باشه که ظن به زوال عدم یقینه، یا به همون معنای شک لغوی باشه، متصاوی طرفین باشه، یا متصاوی طرفین باشه. هیچ کدوم رو که نمیدونیم. پس در واقع گویا امام علیه السلام فرمودند، گویا در این جمله فرمودند لا تنقض الیقین بالحالت السابقه، به جای شک بگید به عدم یقین فی الحالت اللاحقه. خب وقتی نمیدونیم کدوم یک از این هاست، تردید داریم، ممکنه متصابه طرفین باشه. متصابه طرفین آیا کاشفیتی داره؟ لذا بازم میگیم بنابراین هیچ گونه کاشفیتی، منظور از هیچ گونه کاشفیتی یعنی حتی به نحو کشف ناقص نسبت به حالت فعلی وجود نداره. خب پس سه چیز در اینجا اخذ شده بود: یقین سابق جنبه کاشفیت نسبت به حال فعلی نداره، شک مسبوق جنبه کاشفیت نداره، شک نسبت به حالت لاحقه جنبه کاشفیت نداره. نتیجه اینی که گفتیم جنبه کاشفیتی در استصحاب لحاظ نشده، چون سه تا چیز که بیشتر نیست، هیچ کدومم جنبه کاشفیت نداره. خب وقتی هیچ کدوم جنبه کاشفیت نداره، در نتیجه میگم آها پس در استصحاب جنبه کاشفیت نسبت به حال فعلی لحاظ نشده. خب وقتی جنبه کاشفیت لحاظ نشد، بگید جمله اول چی بود؟ گفتیم اماره به چیزی میگیم که جنبه کاشفیت داشته باشه. پس استصحاب از امارات نیست، بلکه فلزا استصحاب از امارات به حساب نمی آید، بلکه صرفاً برای تعیین تکلیف مکلف شاک و نجات مکلف از حالت حیرت در مقام عمل حجت قرار داده شده. و برگردید بعضی از متأخرین، اونی که الان خودتون خوندید، حالا اگه کتابشو توی جابجایی‌های اجاره‌ای گم نکرده باشید، برگردید در همین بحثی که مرحوم مظفر آورده، ایشون اینجا میگه نه فقط بنابر اینکه دلیل اخبار باشه، حتی اگر دلیل استصحاب ادله دیگر هم باشه، باید بگیم استصحاب اصل عملی است. از اون جمله معروفی که از شیخ بود و دیگران هم، ایشون عبارت شیخ را میاره ها، و دیگران هم مسلم تلقی کردند، جمله کاملی نیست. ما هم دیگران هم مثل امام و محقق نائینی هم دارن، لذا داریم میگیم آقا اینی که افتیم در استصحاب جنبه کاشفیت اسم به حال فعلی نیست، فرقی نمی کنه استصحاب چه از اخبار استفاده بشه چه از ادله دیگر، چون ادله دیگر هم استصحاب رو میخوان از باب تعبد حجت کنن، نه از باب کاشفیت. پس بنابر اینو بین پرانتز تو ذهنتون باشه، ولی حالا اصل الان همینه، مبنای شما اینه که آقا استصحاب از باب اخبار حجته. وقتی از باب اخبار حجته در روایات آوردیم تعبده، نه جنبه کاشفیت، پس اصل عملیست نه اماره. این تمام؟ من گفتم این جمله رو میخواییم حتی بگیم قدما هم نباید اماره بدانند، حتی اگر از دلیل عقل هم این رو استفاده بکنیم حجیت استصحاب رو، بازم باید بگیم اصل عملیه. چرا؟ چون از باب تعبده نه از باب کاشفیت. پس بنابر مبانی دیگر حجیت استصحاب یعنی حکم عقل، بنای عقلا، اجماع، این ستایی که قبلا مطرح کردیم و رد کردیم، گفتیم نه هیچ کدوم دلیل بر حجیت استصحاب نمیتونه باشه، دلیل بر حجیت اخباره. اما حالا کسی اونا رو قبول بکنه، بنابر مبانی دیگر حجیت استصحاب نیز، چون استصحاب رو تعبدن حجت قرار میدهند نه از باب کاشفیت از واقع، کاشفیت نسبت به واقع، لذا باید استصحاب رو اصل عملی به حساب آورد نه اماره. گفتم ساده ترین متنش و بهترین متنش هم حالا شما بد نیست به همین بحث، بحث اصل عملی بودن یا اماره بودن استصحاب در اصول مزفر مراجعه کنید، این رو اونجا بهترین جاییست که میتونید پیدا کنید. خب حالا بعد از این که اینو گفتیم ثابت شد عنوان رو ما اصلا گفتیم اصل عملی بودن استصحاب، بعضی از همون اول به حال تردید بحث رو مطرح کنن، فرق نمی کنه آیا استصحاب اصل عملیست یا اماره، ما از همون اول به این عنوان. در اینجا ممکنه اشکالی متوجه شما بشه و اون اینه که آقا مگه نمیدید دلیل بر حجیت استصحاب خبر واحده؟
که آخرش
تو همون
نظارتی بر چی بود
به
هم خواهد کرد؟
واقع نابود دیگه، احتمالا نظارت بر واقع ها؟
اما نسبت به حال فعلی هیچ گونه نظارتی به جای خالی به نحو کشف ندارن.
آها، هیچ گونه نظارتی ولو به نحو کشف واضح،
ولو
به نحو کشف واضح ناقص نداره. خب
چین را با مبهم بود. آره هر چیزی گفتید برعکس
شد، مثلا اگر چیزی از توش دلیلش روایت باشه، روایت باشه، نتیجهش همون اماره است. نه نه، خود روایت اماره است، نه اینکه ای چیزی که دلیلش اماره باشه. ببینید من از شما سوال میکنم، رفع ال حالا فلان اما لا یعلمون، اینو بهش میگید براعت شرعیه، براعت شرعیه اماره است؟ چون از روایت استفاده شد؟ ها؟ یا اخوک دینک فحتت لدینک، اونی که تو زندون بوده قاعدتا اشتباه بوده، اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط ازش استفاده میبین، احتیاط اماره است؟ نه، خود روایت اماره است که الان میخوام بگم، نه هر چیزی که از روایت استفاده بشه. امیدوارم که رسیده باشه مطلب. نکته ای که هست اون اینه که ممکن است گفته شود استصحابی که از روایات استفاده می شود حجیت شده، استصحابی که حجیت شده از روایات استفاده می شود هماننده حجیت خبر واحد است که از دلیلی مانند صدق العادل استفاده میشه. درسته؟ در مورد خبر واحد وقتی حجیت شو بررسی میکنیم میگه صدق العادل دیگه، از اون طرف صدق العادل دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. خب خبر واحد که حجت شد، آیا خبر واحد اماره است یا اصل عملی؟ روشن است که خبر واحد اماره است، و چون اماریت خبر واحد مسلم است پس استصحاب را نیز اماره بدانیم. اینو ممکنه بهتون بگم. پس خبر رو از صدق العادل استفاده می کنید حجیتشو، استصحاب رو از لاتن یا لا ینقضی الیقین ابدا به شک استفاده می کنید، پس اینم بگید اماره است. اما پاسخ اینه که ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد دلالت میکنند ناظر به سیره عقلا هستند، بلکه بالاتر چه بسا میتوان ادعا کرد که تنها دلیل یا عمده ترین دلیل بر حجیت خبر واحد عبارت از سیره عقلا است، وگرنه غالب ادله دیگر مخدوشند. پس اونجا اگر از حد قلادر رم میگید در واقع میخواید اون اماره اون سیره عقلا رو بگید، ولی ما در هیچ جا نداریم روایتی وارد چه باشه صدق العادل. نه، شما مجموع روایات آیات آیه نبر و نفر و این چیزا رو جمع کنید میگید آقا مجموع اینها میشه صدق العادل. اینو به ایمان یه قاعده میگید، اشاره است به عمده ترین دلیل که سیره عقلا است. و سیره ای که عقلا در مورد حجیت خبر واحد دارن سیره ای شکل گرفته به اعتبار کاشفیت خبر واحد از واقع، یعنی به عقلا اگه بگید آخ چرا به خبر واحد اعتنا میکنید، آقا این 80-90% ما رو به واقع میرسونه، ولی اون کشف ناقص، کشف زنی بزن بگید اماره زنیه است دیگه. پس صرف تعبد نیست اونجا، چیه؟ در خبر واحد جنبه کاشفیتش لحاظ شده، چون به اعتبار کاشفیت عمده دلیل یا تنها دلیل شد سیره، بقیه هم برمیگردن به سیره. و در سیره عقلا به اعتبار کاشفیت خبر واحد رو حجت میدونند، این سیره به خاطر کاشفیت شکل گرفته، لذاست که خبر واحد رو به عنوان اماره ظنیه‌ای که کاشف ظنی از واقع است حجت می‌دانیم، نه به عنوان اصل عملی. پس اگر کسی همچی اشکالی بکنه بگه آقا در حالی که ببینید در اونجا صدق العادل جنبه کاشفیت رو لحاظ میکنه، اما در لا تنقض الیقین به شک، جلسه قبل هم گفتیم ولو اشاره به همون چیزیست که سیره هم هست، اما علتاشون با هم فرق میکنه، لذا ناظر به سیره نیست، ناظر به بنای عقلا نیست، خودش تعبده در ادامه مبنایی که جلسه قبل اختیار کردیم. نکته پایانی اون اینه که عمده مباحث مربوط به استصحاب رو در ضمن بحث از صحیحه اول زراره مطرح کردیم، یقین سابق چیه، شک لاحق چیه، چجوری نقض چیه، کجاها به کار میره، استحکام و ابرام این چیزا، بعد هم بعضی از شبهات حتی اصل عملی بودن رو هم ما در ذیل همین بحث مطرح کردیم به این بهانه. لذا از نظر فنی یا علمی نیاز زیادی به بحث از روایات دیگر نداریم، یعنی اگه ما بودیم همینجا میگفتم آقا دیگه ما از روایات حجیت استصحاب استفاده کردیم و میرفتیم سراغ تنبیهات استصحاب، اماش دوباره یک کامیون حرف، یعنی دو سه ماه بعد. اما به دو جهت بحث از روایات دیگر رو پی میگیریم، بقیه رو مطرح میکنیم، کما اینکه در همه کتاب های اصولی شما از الموجز و اصول مظفر و رسائل و کفایه، این چهار تا کتاب اصولی که حداقل خوندید، این کار انجام شده. یک، برای استحکام بخشی به بحث از مسئله استصحاب و تحکیم قول به حجیت استصحاب، اولا میخواییم بقیه رو بیاریم، فکر نکنید حالا مثلا فقط همین یه دلیل بر حجیت استصحاب، هم باعثش روشن بشه، روشن تر بشه، هم قول به حجیتش تقویت بشه. ثانیاً برای رفع شبهات احتمالی که ممکن است پاسخ متقنی در حاشیه بحث از صحیحه اول داده نشده باشد. مثلا فرض کنید یه مثالی که شبهش داشتیم جوابم دادیم اما جواب واضح تر میرسه، مثل این که ممکن است شبهه شود که مستفاد از صحیحه اول زراره اختصاص حجیت استصحاب به باب وضوع است، چون موضوع بحث در صحیحه اول بحث وضوع بوده دیگه. طرف میگه خیلی خوب، گیریم که شما حالا حجیت استصحاب رو اثبات کردید، این مربوط به باب وضوع بوده و استصحاب فقط در باب وضوع. اینجا به این فهمیدیم که هر چند با الغاء خصوصیت از این شبهه پاسخ دادیم ما و عمومیت حجیت استصحاب رو به اثبات رساندیم، اما در صحیحه دوم زراره که در مورد طهارت سابق و شک لاحق لباس وارد شده، که اونجا نیاز به الغای خصوصیت هم نیست، خود به خود معلوم خواهد شد که غیر از باب وضوع در باب لباس هم استصحاب حجته. در اینجا معلوم خواهد شد که حجیت استصحاب در مورد لباس هم پیاده می شود و اختصاص به باب وضوع نداره. پس عملا در واقع از نص یا از ظاهر روایات دیگر بعضی از اشکالات دیگر رو هم برطرف خواهیم کرد. این تمام بحث، و در واقع در ادامه بحث در پایان می‌خواستیم بهانه ای ایجاد کنیم برای ورود در بحث از روایات دیگر. جلسه بعد انشاءالله وارد میشیم در بحث از صحیحه دوم زراره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم